ساعت 15 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. اسوسییتد پرس میگوید در پی گسترش اعتراض‌ها به گرانی بنزین در ایران، اینترنت در بعضی شهرها قطع یا مختل شده است. بهای دلار در ایران به بالای 12000 تومان رسید. فرماندار سیرجان مرگ یک نفر و حمله به مخازن شرکت نفت در آن شهر را تایید کرد. سلام شنوندگان گرامی. اسوسییتد پرس به نقل از مؤسسه نت بلاکس که به بررسی آزادی اینترنت در جهان می‌پردازد، از قطع اینترنت در بعضی از شهرهای ایران به دنبال گسترش اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین خبر داد. این مؤسسه می‌گوید در روند دسترسی متقاضیان اینترنت در خطوط ثابت و تلفن‌های همراه در بعضی شهرهای ایران همچون تهران، مشهد و شیراز اختلال و قطعی صورت گرفته است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از قطع کامل اینترنت در شهر اهواز خبر دادند. ایران در گذشته بارها در روند اعتراض‌های مردمی دسترسی به اینترنت را محدود کرده است. نرخ برابری دلار آمریکا روز شنبه به 12050 تومان رسید. متوسط نرخ دلار در 3 ماه گذشته به روایت عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران 11400 تومان بوده است. افزایش 650 تومانی نرخ دلار در روزهای گذشته در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌های درباره افزایش تورم پس از بالا رفتن قیمت بنزین نیز مطرح بوده است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی با اشاره به افزایش نرخ دلار نوشت که دلالان ارزی در حال موج سواری هستند، ولی این افزایش نرخ به نوشته این خبرگزاری غیر منطقی و موقتی است. ایرنا همچنین به نقل از اصغر سمیعی رئیس هیئت مؤسس کانون صرافان نوشت که بهای دلار تابع نرخ بنزین نیست. فرماندار سیرجان در استان کرمان روز شنبه تایید کرد که یک نفر در اعتراض‌های شب گذشته در آن شهر جان خود را از دست داده است. به گزارش ایسنا، محمد محمودآبادی در این مورد که فرد کشته شده بر اثر اصابت تیر جان داده یا خیر ابراز تردید کرد. به گفته این مقام دولتی، هیچ یک از نیروهای امنیتی دستور شلیک مستقیم را نداشتند و فقط برای حفاظت از مخازن حساس سوخت ایران مجوز شلیک تیر هوایی را داشتند که این کار را نیز انجام دادند. اما گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در روزهای جمعه و شنبه حداقل در چندین شهر ایران اعتراض‌هایی به طرح افزایش قیمت بنزین صورت گرفته است. همکارم محمد زرقامی که این خبر رو دنبال کرده و همینطور اعتراض‌های دو روز گذشته رو اینجا در استودیو با ماست. محمد، آخرین خبرها از اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین چی است؟
اجازه بده فرهاد از یک نکته شروع کنیم که اعتراض‌ها امروز ادامه پیدا کرد در بسیاری از شهرها. میشه گفت 10 شهر خب شاهد این اعتراض‌ها بودن از روزی که خبر افزایش قیمت بنزین اعلام شده. ما شاهد این بودیم که امروز بوشهر، تهران، اهواز و رام هرمز شاهد این اعتراض ها بودن. تصاویری منتشر شده، اگر برگردیم به اجازه بدید، جایی که شدیدترین اعتراض رو به خودش دید سیرجان بود که تا این لحظه بنابر اعلام رسمی که خبرگزاری های رسمی ایران داشتند و همچنین خبرگزاری های بین المللی و شهروند روزنامه نگاران، یک کشته در اونجا بوده که البته میتونم بگم که اعلام شده از سوی فرماندار سیرجان محمد محمود آبادی که این فرد مشخص نیست که از طرف نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شده باشه و تا این لحظه هنوز در این خصوص اما و اگرهایی وجود داره. اسم فرد کشته شده عنوان شده جواد نظری فتح آبادی هستش که در شبکه‌های اجتماعی این گونه عنوان شده. صحنه‌ای هم که آقای فتح آبادی رو که اسمشون ذکر شده نشون میده، شاهد این هست که تعدادی از شهروندان اونجا در حال اعتراض هستند و میتونیم لحظه ایش رو با هم بشنویم. بله، شنیدیم این صدا رو. برگردیم به تهران. من یه اشاره بکنم، تهران شاهد اعتراضات بوده همزمان با بارش سنگین برف. بسیاری از اتوبان‌ها از جمله اتوبان امام علی مسدود شده توسط معترضان و شعارهای سر داده شده، شعارهایی که بیشتر سیاست‌های حمایتی جمهوری اسلامی ایران در قبال برخی از کشورهای منطقه همچون لبنان رو زیر سوال بردن شهروندان. و البته شاهد درگیری‌های پراکنده‌ای هم بودیم در بسیاری از این شهرها، از جمله در تهران میان نیروهای انتظامی و شهروندان معترض که لحظه ای از این اعتراضها رو با هم بشنویم و شعارهایی که شهروندان در تهران سر دادند. یک سری هم بزنیم اجازه بده به ارومیه، اونجا هم اعتراضات گسترده بوده. در شهرهای آذری نشین هم گفته شده که درگیری های پراکنده‌ای بین نیروهای انتظامی و در اصل شهروندان معترض رخ داده. به ارومیه هم یک سری بزنیم. فرهاد اگر که اجازه بدی، نمیدونم وقت چجوریه،
ادامه بده.
خب من فقط به این اشاره بکنم که بنابر اخباری که منتشر شده، گزارشی که شهروند روزنامه نگاران منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی، آسیب‌هایی هم به برخی از اماکن دولتی وارد شده، ایستگاه‌های پلیس بهشون خسارت وارد شده، مثلا در پلیس راه سیرجان شاهد یک همچین چیزی بودیم، همچنین شاهد این بودیم که مثلا ماشین یگان ویژه در حوالی شهرک غرب چپ شده از طرف معترضان. از طرف دیگه در برابر شهروند روزنامه نگاران و شهروندان معترض هم میشه گفت تصاویر رو منتشر کردند که نیروهای انتظامی تخریب می‌کنند ماشین افرادی رو که معترضان، چون خیلی از این افراد سعی کردن اعتراضشون رو به این صورت نشون بدن که ماشین خودشون رو در حالت خاموش نگه دارند و ترافیک ایجاد کنند که این گونه اعتراضشون رو نشون دادن.
محمد، چه واکنش هایی وجود داشته نسبت به این اعتراض ها؟
بذار از واکنش های غیر رسمی شروع کنم با توجه به کمبود وقتی که داریم. ما شاهد این بودیم که شاهزاده رضا پهلوی واکنشی رو نشون داد و در توییتری نوشت نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق سر کار اومد، نفت رو برای حامیان غیر ایرانیش و فقر و رنج رو برای ایرانیان به گفته شاهزاده رضا پهلوی رایگان کرده. تنها راه چاره به گفته ایشون برانداختن این فرقه تبهکار ضد ایرانی است، کافی است به قدرت خودمون ایمان داشته باشیم. از طرف دیگه شهبانو فرای پهلوی هم پیامی رو منتشر کرد و در اون از اینکه نام رضا شاه بنیانگذار سلسله پهلوی ذکر شده در اعتراض‌های اخیر از سوی برخی شهروندان قدردانی کرد. یکی از جاهایی که این شعار رو به کار بردن در اصل یاد بود رضا شاه پهلوی سیرجان بوده. سری بزنیم به سیرجان. خیلی کوتاه و فشرده فرهاد برات بگم که ما شاهد واکنشی بودیم از سوی بعضی از نماینده های مجلس، مثل آقای صادقی، خانم سلحشوری اصلا اشاره کرد که دیگه مجلس در رأس امور نیست و این تصمیم مدت هاست که گرفته شده، و از طرف دیگه برخی از مراجع تقلید هم اعتراض کردن نسبت به افزایش قیمت بنزین به این شکل که موجب اعتراضات گسترده در برخی شهرهای ایران شده.
ممنونم. محمد زرقامی بود همکارم که آخرین خبرها رو درباره اعتراض‌ها به گرانی بنزین در ایران مرور می‌کرد. اما در عراق ناآرامی‌ها ادامه دارد و 5 معترض در بغداد کشته شدند. در جریان تیراندازی و درگیری نیروهای امنیتی عراق با معترضان در مرکز بغداد، حداقل 3 تن کشته شدند. دولت عراق اعلام کرده که پیشنویس قانون انتخابات با همکاری بعضی از کارشناسان و نمایندگان سازمان ملل را تکمیل کرده و همچنین آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، نیز از معترضان حمایت کرده است. پیشتر با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، گفتگو کردم و از جمله از او پرسیدم با وجود اقدامهایی که در حال انجام گیری است، چرا اعتراضهای عراق همچنان ادامه دارد؟
راهپیمایی ها تا کنون به همون تقریبا شدت همچنان در حال ادامه هست، چه در بغداد چه در شهرهای دیگر جنوب. شهرهای سنی نشین و کردنشین هم به شکل‌های مختلف همبستگی خودشون نشون دادن، اما شرایط امنیتی اون مناطق اجازه نمیده که دست به راهپیمایی بزنن. الان یک خواسته در واقع مردمی نسبتا فراگیری در عراق وجود داره که خواهان اصلاحات اساسی و بنیادین در این ساختار سیاسی هستند که لانه بسیار حاصلخیزی برای فساد و دولت ناکارآمد بوده. آیت الله سیستانی هم در آخرین بیانیه خودشون در روز جمعه به صراحت خواهان اصلاح قانون انتخابات شدند و منع مجموعه احزابی که ناکارآمدی خودشون رو نشون دادن در واقع در دولت جدید شدن و به شکل صریح بیان کردن که وضعیت عراق بعد از این راهپیمایی‌ها تماما متفاوت خواهد بود نسبت وضعیت عراق قبل از اونها. تا کنون دولت عراق اون پاسخ مطلوب رو که باید به این خواسته ها بده نداده و بیشتر به دنبال اصلاحات بسیار جزئی و ریز و کوچکی هست که ساختار کلی موجود رو به هم نزنید.
در هفته های گذشته چند گزارش درباره فعالیت های سیاسی و امنیتی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق منتشر شده. نقش و نفوذ قاسم سلیمانی رو در جریان اعتراض های عراق و همینطور در وضعیت سیاسی که الان عراق باهاش مواجه هست چطور ارزیابی میکنید؟
ایشون نفوذ بسیار گسترده‌ای در بین گروه های از حشد شعبی که نزدیک به ایران هستند دارند. نفوذ بسیار زیادی در بین تعداد وسیعی از احزاب شیعی دارند. حتی مقتدی سعد که بسیار تلاش میکرد که خودش رو مستقل از ایران بروز بده، حدود یک ماه گذشته با تلاش‌های قاسم سلیمانی به ایران رفت و در کنار ایشون و رهبر ایران حاضر شد که نشان دهنده باز نفوذ آقای سلیمانی در این جریان هست. در بین حزب اتحاد وطنی، اتحاد میهنی کردستان نفوذ بسیار گسترده ای داره. پشت پرده میتونه سیاست‌های جاری رو ایجاد بکنه و مدیریت بکنه. اما در راهپیمایی اخیر مشاوره‌های ایشون به نتیجه چندان زیادی نرسید. در آغاز راهپیمایی‌ها رئیس جمهور و همساله اعلام کردند نخست وزیر آماده استعفا هستند، اما بلافاصله بعد از یک مذاکره‌ای که آقای قاسم سلیمانی با آقای عادل عبدالمهدی در منطقه سرد داشت و دیگر نیروهای امنیتی و فرماندهان امنیتی عراق، عادل عبدالمهدی پس گرفت این حرفو و شروع کرد با قوت تمام ادامه دادن در پست خودش و سعی در کنترل راهپیمایی‌ها از طریق قلقم اونها، استفاده غیرقانونی از گاز اشکاور به شکل غیرقانونی، استفاده از تیرهای جنگی و شیوه های مختلف دیگر مثل قطع اینترنت. این مجموعه ترفندهایی که استفاده شد با مشاوره های آقای قاسم سلیمانی باز عملا جواب نداد و مهمترین عامل این که آیت الله سیستانی با مقاومت کامل و صراحت کامل مقابل اون ایستاد. تقریبا در هر نماز جمعه‌ای که نماینده ایشون در اقامه میکنه اعلام میکنه که ما مانع دخالت هر گونه کشور بیگانه در وزیر داخلی عراق هستیم و سخن از اصلاحات رو صرفا راهنمای کننده ها باید بزنن.
بعضی از ناظران سیاسی معتقدند که اعتراض ها در عراق در واقع یه نوع حرکت اعتراضی علیه نفوذ تهران در عراق و همینطور در منطقه هم هست. وسعت این اعتراض ها علیه ایران در تظاهرات و در راهپیمایی که در عراق صورت میگیره اونقدر هست که بشه اون رو یک نوع جنبش اعتراضی علیه نفوذ تهران هم ارزیابی کرد؟
این راهپیمایی‌ها در آغاز دارای جنبه ضد ایرانی چندان نبود. عمده راهپیمایی‌کننده صرفاً خواهان حل مشکلات کشور، مبارزه با فساد، ایجاد فرصت‌های شغلی، ایجاد یک دولت کارآمد و مسائل از این دست بودند. اما واکنشی که جمهوری اسلامی ایران به شکل رسمی و بر زبان مقاماتش نسبت به این راهپیمایی‌ها داشت، از آغاز اونها رو متهم به مجموعه شورشی، اینکه به نوعی در واقع این راهپیمایی‌ها مرتبط به عربستان یا آمریکا یا اسرائیل هست، اموالش از بیرون میاد، مدیریتش از بیرون میاد. این مسائل موجب شد که ناراحتی راهپیمایی‌کننده‌ها بیشتر ابراز بشه و حمایت باز احزاب نزدیک به ایران از مواضع ایران و نقد راهپیمایی‌کننده‌ها خشونت‌ها و ناراحتی‌ها و خشم‌ها رو به سمت ایران برد. به نوعی این تصویر ظاهر شد نزد راهپیمایی‌کننده‌ها که پشت سر تمام این ناکارآمدی‌ها و مشکلات گویا ایران است و ایران مانع است که یک اصلاحات جدید در کشور صورت بگیرد. این جریان دارای چندان جنبه نجات پرستانه و غیر انسانی نسبت به ایران نیست. راهپیمایی‌کننده‌ها مشکلی با ملت ایران ندارند، حتی مشکلی با دولت ایران هم ندارند. تنها انتقادشون نسبت به دخالت ایران در حمایت از مجموعی از احزاب و شخصیت‌هایی که در تجربه سالیان گذشته ناکارآمدی و فساد خودشون نشون دادن هست.
گفتگویی بود با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این بخش خبری تحلیلی میرسیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای امروز رادیو فردا برمیگردیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر و همچنین پخش زنده برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.